شاهد هستیم که برخی کشورها تلاش میکنن که این رفتار جمهوری اسلامی رو به عنوان الگوی خودشون قرار بدن و این موضوع رو در دستور کار داشته باشن، در برابر خوی سلطه طلبی و نگاه ارباب رعیتی آمریکا بیستن در دنیا. چگونه این تلاش و این رفتار و این الگوگیری محقق خواهد شد؟
برای این الگوگیری زمانی میتونه کامل بشه و موفق باشه که ما بتونیم مسیر توس و روی توسعه و روی شیخ فسری و اشوه و فرنگی خودمون رو در سطح منطقه بالا و ارتقا بدهیم. ما باید به نقطه برسیم که از این وضعیت اقتصادی و فرهنگی خارج شیم و یک دولت مختلفی تبدیل بشیم که همین گونه که در عرصه جهانی تونستیم در برای آمریکا ایستادگی کنیم، با تقویت توان داخلی خودمون این اقتدار و این قدرت رو افزایش بدیم. راهی جز این وجود نداره. تنها مسیر تقویت قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه است و این مسیریه که به حال دولتمندان ما و خودان اندیشمندانی که مؤثر و تاثیرگذارن در روند و پیش رفتن این مسیر کمک کنند، قطعا میتونه به الگوگیری جمهوری اسلامی در سطح منطقه جهان بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای مکی، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. درباره نگاه تحقیرآمیز و رفتار تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور صربستان گفتگو داشتم با مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل آمریکا.
تازه‌های خبر.
هیئت دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت موافقت کرد. دولت برای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مکانیابی‌های موضوع ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با الحاق یک تبصره به ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موافقت کرد. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا 50% با هماهنگی دستگاه اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده زمین اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت کردند. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها درخواست مزبور را مطرح و خاطر نشان کرده است. به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. در این باره گفتگو می‌کنم با جناب مصطفی طاهری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. آقای طاهری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. آقای طاهری، درباره اهمیت تشکیل چنین دادگاهی به عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی فرمایید که چه ضرورتی داره یک دادگاه جداگانه و ویژه در این راستا داشته باشیم؟
اگر اجازه بدید من یه مقدمه خیلی کوچیک کنم.
خواهش میکنم.
ببینید، البته اعتقاد شخصی من و قانونم اساسی اینو تایید میکنه، اینه که مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل وظیفه دولته. ببینید تو قانون اساسی ما داریم که در واقع مبارزه با مفاسد اقتصادی و بحثای ربا و این انبای مستاقاش بر عهده دولت، ابزارم داره، یعنی دولت اگر عملکرد مناسبی داشته باشه در پیشگیری و اگر هم جرمی واقع میشه در گرفتن جلوی، مثلا مستاقاش حراست هایی که دولت داره، اداره اطلاعاتی که دولت داره، کمیته تخلفات اداری که داره، نحوه انتصاب مدیران اجرایی و نظارت هایی که در واقع خودش داره. یعنی بنابراین میخوام بگم که اول باید کار از اونجا محکم بشه و حد اکثر زورمون رو اونجا بزنیم که کمترین فساد حداقل تو بخش دولتی رخ بده. اگر این مانع نشد، جلوگیری نکرد، نوبت به قوه قضاییه میرسه. ما متاسفانه اون قسمت اول رو یه مقدار غفلت میکنیم. این عمدن اینجا تو مقدمه گفتم که باید اونجا خیلی دیده بشه، یعنی هر فسادی، هر پرونده دادگاهی که تو این زمینه تشکیل میشه در واقع یک کوتاهی اونور بوده. ما وقتی یه مدیر نالایق، فاسد، بدون دقت رو انتخاب بکنیم، نتیجهش به اینجا منجر بشه، اون دیدبانهایی که تو اونجا بودن، اونهایی که اینا رو انتخاب میکردن دقت نکردن، باید یه نمره منفی اول اونجا بدیم، سعی کنیم اصلاح کنیم، پی و زیرساخت رو محکم کنیم که اصلا همچین چیزهایی وقوع پیدا نکنه. ولی حالا بعد از این شرایط فعلی، از حالتی که الان داریم، بله، خب آخرین قسمت کار به اینجا برمیگرده که اگر همچین فسادی رخ داد، حالا باید قوه قضاییه به جد ورود پیدا کنه. و متاسفانه از نظر کمی و کیفی تعداد اینها زیاده الان و واقعا نیاز به یک دادگاه ویژه، یک نگاه ویژه و یک حرکت جدی و عزم ملی داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم. الحمدلله با این نامه و موافقتی که شد تسهیل میشه دو این کار. هرچند بازم تأکید میکنم که ما باید زیر ساخت و مقدمات کار رو که در واقع جلوگیری از فساد بیشتر در نظر بگیریم تا اینکه به وقوع بپیونده، بعد بخوایم محاکمه کنیم و بگیر و ببند و زندانه. در خدمتتون هستم.
خب نکته‌ای که هستش، یک اگر موافق باشید مروری داشته باشیم نسبت به دو سال اخیر.
بله.
اینکه چون این دادگاه‌های شکل گرفتن، بنظر سالی چه دستاوردی داشتن و چه فعالیت‌هایی رو پشت سر گذاشتن که ضرورت تداوم فعالیت چون دادگاه‌هایی رو قوه قضاییه واسم تشخیص داده، البته با برخی اصلاحاتی در بخش بعد بین اصلاحاتم بپردازیم.
ببینید ما الان خب یکی از یه موقع ما عدد ارقام داریم که خب از قوه قضاییه میتونید بگیرید. حالا من اینها رو در دسته سلام ندارم بیام بگم چند تا پرونده بوده، چند تاش به اصطلاح از اینها منجر به خاتمه شده و چقدر از بیت المال برگشت. اینا گزارشاشو دادن دوستان آیت الله رئیسی و که چه اتفاقاتی افتاده در این دو سال، عدد کم میشه. ما حالا حسی و برآیند کلی و جو عمومی رو بخوام بگیم، یه رضایت نسبی از عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد الان تو جامعه حس وجود داره. هم از خودش شروع کرده، هم جدی هست، هم با دانه درشتا هست، هم تعارف با هیچ کس نداره، مثلا اینو نگیم اون باشه، فلان تبعیض باشه، اینا رو حس میکنن مردم و ما هم حس میکنیم. هرچند عرض کردم عدد ارقامش رو بنده الان ندارم، ولی گزارشایی که چند بار شنیدم عدد ارقام‌های خوبی هم بوده نسبتاً، منتها در مقایسه با حجم به اصطلاح فسادی که وجود داره ممکنه هنوز انتظارات برآورده نشده باشه و نیاز به عزم بیشتر و کار بیشتری هم باشه. کما اینکه استمرار این و خواسته که آیت الله رئیسی داشتن نشون میده که هنوز این راه مبارزه جدی وجود داره و بایستی عزم بیشتری به خرج داد. حتما دستاوردهای خوبی داشته و ادامه این میتونه انشالله برای مردم امید آفرین، برای کشور خیر و برکت بیاره
انشالله. به نظر سالی چه اصلاحاتی نیاز داره در روند فعالیت این دادگاه‌ها انجام بشه که خود رئیس قوه قضاییه هم اعلام کردن که با لحاظ این اصلاحات تداوم فعالیت این شعبه ویژه رو در دستور کار دارن؟
حالا من نظر دوستان و کارشناسان قوه قضاییه که محترمه واقعیت خبر ندارم، نظر شخصیمو میگم. من اگر جای این دوستان بودم می‌خواستم اصلاحات و تغییرات بدم، کاری میکردم در زیر ساختای کشور که فساد و اینها کمتر رخ بده، یعنی میرفتم بیشتر سراغ پیشگیری تا دستگیری.
اون هم چگونه این اتفاق میفته؟
آره میخوام همونو توضیح بدم. به نظر من روانترین بهترین کارش این هستش که ما بتونیم یه شفافیت مخصوصا اقتصادی توی جامعهمون ایجاد کنیم. ببینید ما خیلی از فسادها بعد از گزارش و لو دادن مشخص میشه. مثلا از یه جایی عدالت خواهی یه فردی میاد مثلا یکی رو لو میده، ما اگر سامانه هامون مثل خیلی از کشورها سامانه های اطلاعاتیمون دقیق باشه، جا به جایی پول و املاک و خودرو و سکه و ارز و سهام و همه فعل و انفعالات اقتصادی جامعه در یک سامانه قابل رصد باشه، شفاف، به هیچ وجه نشه از این سامانه در رفت، با یک ریال جا به جایی پول مشخص بشه، بعد اونجا دیگه چون نرم افزاریه این داده ها قابل مطالعه، قابل تحلیل، قابل تجمیع، قابل تقاطع باشن همهشون، یعنی سامانه بانک باشه، سامانه املاک باشه، همه اینها یه سامانه قوی باشه که وصل باشه، قابل رصد باشه، قابل تحلیل باشه، یه حکمرانی خوب روی اینها باشین دیگه، یعنی همه احساس میکنن که در حال رصد هستن، حداقل قابل بازدارنده و پیدا کردن مجرم سریعتر دقیقتر خواهد بود. به چه دلیل به حساب من اینقدر پول اومده، از کجا اومده، باید پاسخگو باشم دیگه، حتما از یه حد. اینها الان وجود نداره، با خود اظهاری و لو دادن و گزارش دادن و گاهن اینجوری به دست بیاد، خیلی چیز نیست. خب ممکنه یه حجم کمی بعضی کارشون رو خوب بلد باشن، اصلا در برن از زیر این به اصطلاح راهای قانونی پیدا کردن برای خودش. به نظرم میاد که رو این قسمت باید بیشتر وقت بگذاریم و بتونیم در واقع شفافیت اقتصادی خوبی از جامعه برای حاکمیت ایجاد کنیم.
خب برای اینکه چون اتفاقی بیفته خود مجلس چرا مقدمتا وارد نمیشه ارائه تحر بده؟
بله بنده به عنوان یه فردی که مسئول کمیته فناوری اطلاعات رو هم تو کمیسیون صنایع معادن به عهده دارم، البته عضو کمیسیون اصلی نبودم، همین موضوع رو به عنوان کار اصلی در نظر گرفتم. کار سنگینیه، داریم رصد میکنیم سامانه هایی که هست، ایرادایی که هست، حتما میخوام یه قانون خوبی برای این داشته باشیم که حکمرانی داده، مخصوصا داده های اقتصادی توی به اصطلاح مجلس تصویب بشه و یه رصد خوبی بشه، هم فرار مالیاتی کم میشه، هم قاچاق کم میشه، هم فساد کم میشه، همه اینها رو، و هم قانونگذار آمار اطلاعات خوبی داره، یعنی اون علاوه بر اینکه از فساد جلوگیری میکنه، کمک میکنه به دولت و مجلس در قانونگذاری و اجرا. الان ما مثلا میگم میخوایم یارانه بدیم، خب سامانه دقیق و قوی نداریم به کی بدیم، بیشتر پولپاشی انجام میشه تا اینکه به هدف بخوره. میخوایم وام بدیم، میخوایم از کرونا حمایت کنیم و هزار تا کار دیگه که میخوایم بکنیم، عموما با یه موزلی به نام کمبود اطلاعات مواجهیم.
درسته،
همه اینها تو اینجا در واقع دیده میشه.
خیلی متشکرم آقای طاهری، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
در حال راه رفتن بودم، اگه صحبتام خیلی خوب نبود و
اختیار دارید، خیلی لطف کردید که در شرایطی بودید با ما همراهی کردید و پاسخگوی سوالات بودید.
متشکرم از شما، به شنوندگانتون هم سلام و درود داریم، خدا حافظ.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
درباره اهمیت تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی گفتگو داشتم با مصطفی طاهری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس. تلفن همراه شما، رادیو شماست، از طریق نرم افزار ایران صدا میتونید که شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. همچنین اگر قصد دارید که همراه و همپای رویدادهای سیاسی باشید و یا که میخواید به شکل علمی و دقیق آخرین تحلیل ها از مهمترین اتفاقات آگاهی پیدا بکنید، برنامه رویداد رو هر روز از ساعت 12 تا 13 از پخش رادیو گفتگو بشنوید. خب امروز 17 شهریور ماه هست، سال روز کشتار تاریخی و فاجعه تلخی که در 17 شهریور ماه 57 داشتیم، مأموران رژیم ستمشاهی مردم رو در میدان ژاله اون روز تهران که به عنوان میدان شهدا نام گرفته به شهادت رسوندن، یادآور پایمردی و مقاومت تاریخی ملت مسلمان ایران در برابر استبداد اون روز. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای اکبر براتی که از شاهدان عینی 17 شهریور ماه 57 بودند و البته از فعالان نهضت انقلاب اسلامی، از ایثارگران و از جانبازان سالهای دفاع مقدس. آقای براتی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم به شما، همکارانتون، و عرض ادب و سلام دارم به همه شنوندگان.
درود بر شما. ابتدا خیلی کوتاه بفرمایید از 17 شهریور 57 و بعد برسیم به اینکه این فاجعه تلخ چه تأثیری در انقلاب اسلامی گذاشت که به اعتقاد خیلی از کارشناسان انقلاب رو وارد مرحله جدیدی کرد و به سمت پیروزی هدایت کرد.
بله، کاملا درسته. عرضم به حضورتون که این یه نکته ای رو من تذکر بدم، قبلا هم عرض کردم به دوستان ولی متاسفانه همچنان یک روایت غلط رو تکرار میشه توی رسانه ها. 17 شهریور روزیه که روز 16 شهریور اعلام شد فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، نه میدان ژاله. میدان ژاله در 27 ماه مبارک رمضان به خاطر سه شهیدی که اون شب داد جمعیت عزادار و که در مراسم سخنرانی شرکت کرده بودن تبدیل شد به میدان شهدا.
بله.
و روی تابلوهای دور میدان هم بعضی ها عکس های پنجه خونین را زدن و نوشتن شهدا. این تغییر انجام شده بود و مردم اونجا را به نام میدان شهدا نامگذاری کرده بودن، ولی در اسناد شهرداری همچنان جاله بود. ولی در شعار مردم میدان شهدا روز 16 شهریور تکرار می شد بعد از به اصطلاح مراسمی که پشت سر شهید بهشتی داشتیم. وقتی که قرار شد متفرق بشیم اعلام شد که فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، که خب بعد دولت شریف امامی هم که به دستور شاه سر کار اومده بود اعلام حکومت نظامی کرد و از 6 صبح شروع کردن با بلندگو روی ماشین‌های پلیس اعلام کردن حکومت نظامیه، که خب طبعا مردمی که آماده شده بودن برای راهپیمایی و حضور آرامشون توی اعتراضی و آرامشون توی خیابون‌ها، خیلی ها شاید مطلع نشده بودن و در ساعت 8 همه جمع شده بودن در میدان. البته میدان توسط نفربرها و نیروهای گارد بسته شده بود و به چهار طرف میدان تیربار گذاشته شده بود و صف به اصطلاح تفنگداران و تانکهایی که رو به دو طرف از میدان قرار گرفته بود، شمال و جنوب، اینا حضور داشتن. ولی مردم اومدن و شعارشون رو میدادن، نه کسی مسلح بود، نه کسی سنگی پرتاب میکرد، نه فقط بعدم سعی کردیم آروم کنیم. اون سمت هایی که حضور دوستانمون بود، آشنا بودن، خواهش کردیم که بشینید زمین و شعار بدید که هیچ حالت هیجانی به سمت میدان نباشه که بهانه‌ای به دست اینها بده، چون هلیکوپتری در بالای میدان گشت میزد و هدایت میکرد فرماندهان توی میدان را که در هر خیابون چه اتفاقی داره میفته. لذا آرام کردیم، جمعیت نشستند، ولی متاسفانه از بالا دستور تیر داده شد بهشون و من در دو نقطه دو بار این تیراندازی را حضور داشتم، یکی به سمت خیابان فرح‌آباد قدیم که شرق میدان میشد و یکی به سمت جنوب میدان که میرفت سمت به اصطلاح 17 شهریور فعلی و میدان خراسان. به اون سمت تیراندازی را من حضور داشتم که با فاصله مثلا نیم ساعت هر بار اینا شلیک های شروع شد و دقیقا از بالا هدایت می شدن که به کدوم طرف تیراندازی بکنن. این کلیتی از ماجرا که حقیقتا وقتی که تیراندازی انجام شد با اینکه مردم فرار کردن توی حتی جویهای آب خوابیدن که تیر نخورن، ولی تعداد زیادی من قبلنم عرض کردم واقعا مثل یک برگریزان بود. وقتی من برگرد داشتم با فرمانده اون سمت میدان صحبت میکردم که شما ممکنه برادرها و خواهرهای خودتون داخل این جمعیت باشن، چرا دارید اسلحه‌ای که با پول این مردم تهیه شده به طرف مردم گرفتید؟ صحبت میکردم، وقتی که دیدم رگبار زدن برگشتن، دیدم مثل واقعا مثل این پارک‌های پردرخت چنار که برگریزانش تمام خیابون رو پر میکنه، به اون حالت همه یا میغلطیدن تو خونه خودشون یا لباس و چادر و کلاه و کفش و اینها ریخته بود از فرار مردم. این کلیتی که عرض کردم. حالا اگر سوال خواستی
خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که چرا این اتفاق این تأثیر جدی رو تونست در نهضت انقلاب اسلامی بگذاره که یک سرعتی رو بده به روند انقلاب و انقلاب رو وارد مرحله جدیدی بکنه که به سمت پیروزی هدایت بشه. خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، من کوتاه عرض کنم که امام وقتی که فرمودند یوم الله 17 شهریور را همیشه یادآوری کنید و فراموش نشه در بیانیه‌شون از پاریس و فرمودن کاش من هم در کنار شما بودم و شهید می‌شدم، این باعث شد که مهر تاییدی بشه بر حرکت و استقامت مردم در مقابل گلوله.
درست.
مردم آماده بودن جان بدن، اما خفت و خاری نوکر آمریکا بودن رو نداشته باشن. و این باعث شد که مردم کاملا
بیشتر در صحنه حاضر باشن
برای اینکه امام رو برگردونن به کشور و رژیم رو ساقط کنن.
خیلی متشکرم آقای براتی، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی
می‌کنم. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خدا
نگهدار. خداحافظ.
درباره سال روز قیام خونین و تاریخی 17 شهریور 57 گفتگو داشتم با اکبر براتی از شاهدان عینی اون روز. خب با ما همراه باشید. پایین بخش برنامه امروز اخبار بین الملل هست و همکارم خانم شوبری. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین.
خانم شوبری ما 3 دقیقه فرصت داریم، من صحبت شما رو قطع نمی‌کنم، از همین ابتدا بفرمایید خدمتتون هست.
ممنونم. نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش برگزار شد و البته به اتمام رسید. موضوع سفر وزیر امور خارجه سوئیس به تهران در این نشست مورد پرسش خبرنگاران واقع شد که آیا سفیر وزیر امور خارجه سوئیس پیامی رو برای ایران آورده از طرف آمریکا و آیا قرار هست واسطه‌گری بین ایران و آمریکا بکنه، که سخنگوی وزارت امور خارجه این موضوع رو رد کرد و گفت این یک سفر عادی هست که قرار بوده در ماه‌های گذشته انجام بشه اما به دلیل کرونا به تأخیر افتاده بوده و طبق روال این سفر انجام شده. اما در همین رابطه میخوام یک اشاره بکنم به توییت وزیر خارجه سوئیس در تهران که امروز انجام شده و گفته روابط دیپلماتیک از دوستی و تجارت ناشی میشود. امروز ما 100 سال حضور ایران رو با نمایشی در خط تهران جشن میگیریم. اما در خبرها امروز داشتیم که یگان تحقیقی یمن با چندین پرواز هم واسه نظامی بخش و حضور سوزخان نیمزوری افغان رو در عروسی خرق 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 داده.
خانم شوبری، خب ارتباطم قطع شد با خانم شوبری، اینا هم در حرکت بودن با تلفن هم رو داشتن صحبت میکردن، ظاهرا قطع شد. همکاران من دارن تلاش میکنن که این ارتباط مجددا برقرار بشه. خب نه، ظاهرا ارتباط برقرار نشد و ادامه خبرهای خانم شوبری رو امروز ظاهرا نمیتونیم که داشته باشیم. به لحظات پایانی برنامه رویداد امروز رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. We'll be right back.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. در این لحظات عزیز آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ